بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یقیناً حرص که به معنای میل از سرمایه های عظیمیه که خداوند به انسان عنایت کرده. ان الانسان خلق هلوعا، با خمیر او، با گل او، با خلقت او آمیخته است. این حرص اگر عاقلانه هزینه بشه و با هدایت دین هزینه بشه، انسان از این سرمایه سود فراوان ابدی میبره. یه نمونه سودشو براتون بگم. در اواخر سوره توبه در جزء نهم خداوند پیغمبر رو که معرفی میکنه میفرماید حریصون علیکم، این انسان والا تمام وجودش حرصه. به چی حرص داره؟ پیغمبر اکرم حریص به مال دنیا نبود. کشاورزی، صنعت، تجارت، دامداری رو تشویق میکرد، ولی از راه مشروع. خودش هم مدتی دامدار بود، مدتی تجارت داشت از مکه به شام، از شام به مکه، جنس می بود، جنس می بود. البته با سرمایه خدیجه، ولی تمام وجودش رو هزینه نکرد که ثروت انبوهی رو روی هم جمع بکنه و کاری غیر ثروت اندوزی نداشته باشه. میشه از آیات قرآن استفاده کرد، اونی که فقط کارش ثروت اندوزیه او حرص داره، ولی موتور حرصش هوای نفسشه، خواسته های نامشروعشه. پیغمبر حریص بود در عین اینکه داشت تو دنیا زندگی میکرد، ولی زندگیش محدود به درآمد مشروع بود. اینکه قرآن مجید می‌فرماید او حریصون علیکم، نسبت به شما حرص می‌زنه. حرص به چی می‌زد؟ علیکم داره، به شما حریصه. حرص میزد برای نجات شما، برای هدایت شما، برای علاج جهل شما. حرص میزد برای اینکه دلتون و مرکز تابش انوار حق کنه. حرص میزد که عقلتون رو رشد بده. حرص میزد که شما متخلق به اخلاق الهی بشین. حرص میزن که تمام درهای دوزخ به روتون بسته بشه و درهای بهشت به روتون باز بشه. اینجا یه جمله خودشون دارن، پاداش و ثواب هدایت گمراه، کاری که وجود مقدسشون نسبت به اون به شدت حریص بود. از یه منطقی یه معلم، یه مبلغ دین خواستن پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو انتخاب کردن که اون زمان 23-24 سالش بود امیرالمؤمنین، که بره یمن گمراهان رو نجات بده، دین رو به مردم انتقال بده، مردم رو مؤدب به آداب الهی کنه، پیاده تا بیرون شهر مدینه به بدرقه امیرالمؤمنین اومد، که البته میخواست به مردم مدینه حالی کنه، مبلغ دین، معلم دین، انقدر احترام داره که من پیاده تا بیرون شهر در این هوای گرم او رو بدرقه کردم. هنگام خداحافظی، این رو تنها ما نقل نکردیم تو کتابامون، غیر ما هم نقل کردن، و امیر المؤمنین فرمودن لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه شمس او قروبت. اگر در این سفری که داری میری با کمک خداوند یک نفر به دست تو هدایت بشه، فقط یه نفر از گمراهی درآد، از شیطان ببره، اهل خدا بشه، از گناه جدا بشه، وصل به عبادت بشه، در پرونده تو علی جان از اون چه که خورشید بر اون میتابه و غروب میکنه بهتر. حالا کی میتونه چشمانداز طلوع خورشید رو و غروبش رو به دست بیاره؟ خورشید چه مقدار فضا رو نور میده، وقتی غروب میکنه از چه مقدار فضا غروب میکنه؟ حضرت میفرماید در پرونده تو هدایت کردن یک نفر از اون چه خورشید بر او میتابه و غروب میکنه بهتره. کسی که حرص بزنه برای نجات مردم، کسی که حرص بزنه برای اینکه یه انسان در چاه افتاده رو دراره، از دست یه ابلیسی شیطانی نجاتش بده، از بیراهه برش گردونه، یه چنین سودی نصیبش میشه. حالا اگه این کارش عمری باشه، فرض بکنید در 50-60 سالی که بین مردم 4000 تا گمراه و نجات بده، 10000 تا گمراه و نجات بده، با این سرمایه حرص چه سودی میبرد؟ ما نمیتونیم سودش رو حساب کنیم. یه وقتی در روایت داره یه شیعهی به وجود مبارک امام صادق گفت من میخوام برم عمره ماه رجب، اومدم از شما خداحافظی کنم. عمر عمل زیادی نداره، محرم وقتی وارد مسجد الحرام میشه اگه خلوت باشه حدود نیم ساعت طوافش طول میکشه، دو رکعت نماز سعی صفا و مروه، طواف نساء، نماز طواف نساء، کلن 2 ساعت نمی کشه. تعجبم نکنید از پاداش های الهی، یا من لا تنقص و خزائنه، ای خدایی که از خزینه های تو کم نمیاد وقتی هزینه کنی. به میلیاردها انسان بهترین ثواب ها رو عنایت بکنه، کم ازش نمیاد، کریمه و کرمش هم بی نهایت. امام صادق فرمود ثواب عمره رجب رو میدونی؟ گفت نه نمیدونم. حضرت فرمود پس ثواب عمره رجب رو بدون و برو. ثواب عمره رجب که یه عمل 2 ساعت است، اونم همش راه رفتنه، کاری دیگه نیست، برابر با اینه. که سطح کره زمین و طلا بچینی و در راه خیر خرج بکن. هیجان زده شد، پا شد که خداحافظی کنه بره. امام صداش زد، فرمود از ثواب عمره رجب ثواب بالاترم هست. گو آقا چه ثوابی؟ فرمود مشکل یه نفر رو حل کن، گره از کار یکی باز بکن، غمی رو از دلی برداری، خلأ زندگی یک کسی رو جبران کنی، ثوابش از 10 عمره رجب در پروندت بالاتر. حالا اگه کسی حرص بزنه گمراه و نجات بده، بره یه جوانی رو که منحرفه نجات بده، بهرشو نمیشه حساب کرد. بعدم در نجات گمراه آدم باید هم حوصله به خرج بده، هم با گمراه که روبرو میشه با محبت روبرو بشه، هم نرم حرف بزنه، و هم اگه مشکلی داره مشکلشو حل بکنه، و بعدم بگه این کارایی که من کردم اخلاقم، برخوردم، محبتم، حل کردن مشکلت، اینا همه دستور دین من بود. چه عیبی داره شبانه روز انسان یه وقتی رو برای نجات گمراه بگذاره؟ چه عیبی داره؟ اونایی که میگن اثر نداره اشتباه میکنن. من در عمر 40 ساله منبرم برخورده زیادی با گمراهان داشتم. یادم هم نمیاد در این 40 سال که یک گمراهی که بهش برخوردم از دستم رفته باشه. یه استادی داشتم من در هدایت گمراهان، عجیب هنرمند بود، با حوصله، با محبت، با کرامت. او الان از دنیا رفته، بیش از 50 ساله، ولی تعداد نفراتی که صف اول نماز جماعت شرکت می کردن، 3 وقتم نماز می اومد، صبح، ظهر، شب، شلوغم بود مسجدش، تعداد نفراتی که صف اول شرکت می کردن معمولا دیگه بهترین ها، مقدسترین ها، خوبترین ها میان صفحه اول. من یادم کاملا یه در میون صفحه اول نمازش افرادی بودن که پشتشون و هاشون یا رو سینهشون یا رو بازوشون انواع خالکوبی ها بود، و اینا اون وقت من خیلی نوجوان بودم. الان که فکر میکنم حالاتشون، اطوارشون، منششون، روششون، الان میفهمم که از اوصاف اولیاء الهی بود. اینا لات بودن، چاقوکش بودن، بعضیشون عرق‌خور بودن. اینا با هدایت این مرد، با حوصله این مرد، با زبان نرم این مرد هدایت شدن، نماز شب میخوندن، حالی داشتن، گریه‌ای داشتن. کمتر تو تهران امام حسینی مثل اونا تو محله های دیگه پیدا میشد. خدا فقط میدونه چه بهره ای در پرونده اون مرد الهی به طور مستمر رو پیوسته نوشته میشه. چون قرآن مجید داره همه اینجوری که بمیرن پروندهشون رو ببندن بذارن کنار. خیلی ها میمیرن پروندهشون باز. مرتب در این پرونده بهره نوشته میشه. آیش در سوره مبارکه یاسین و نکتوبه ما قدمو و آثارم. ما قدمو یعنی هر چی رو که زمان زنده بودنشون عمل کردن. آثارهم یعنی هر چی که بعد مردنشون میمونه. این حرص، حرص یه زمانی ایران یه دونه دانشگاه داشت، دانشگاه تهران. اون زمان شاید من 7-8 سال بیشتر سن نداشتم. بعدن یکی از بزرگان برای خودم تعریف کرد. منبری شده بودم، مسجدش منبر می رفتم، برادر امام موسای صدر او برام تعریف کرد. گفتش که یه دانشجوی در یکی از شهرهای آذربایجان غربی، که حالا من نیاز نداره اسم اون شهر رو ببرم، این در کنکور قبول میشه. خانواده این دانشجو کلن، پدر، مادر، برادرها، خواهرها بیدین بودن. اون منطقه هم در اون زمان مشروب خوری و عرق خوری خیلی بود. گفت همه این خانواده هم اهل مشروب بودن. نه یه رکعت نماز، نه یه روزه مارمزون، نه یه پول در راه خدا. بیدین کامل، خواب کامل. حسابی بشونن بکنن انبیا عمرشونو برای چی هزینه کردن، ائمه برای چی، این همه شهید در تاریخ، این همه عالم، این همه تألیف، اینا واقعا جمعش بیهوده است؟ یعنی پوچ؟ یعنی 5 دقیقه فکر نمی کنن که 124,000 پیغمبر رو برای چی فرستاد خود؟ 12 امامو برای چی؟ 114 کتاب آسمانی برای چی؟ این همه عالم، حکیم، عارف، مؤلف، نویسنده برای چی؟ همه پوچ. عرق درسته، ورق درسته، روابط نامشروع درسته، ربا و زنا درسته، اون طرف همه پوچ، نمیشه که آدم یه چیزی رو میخواد ادعا بکنه پوچه، با دلیل باید بگه پوچه. چوب انداز که نمیشه گفت 124,000 نفر پوچ، و به چه دلیل، با چه علمی حرف میزن؟ چه حکمت و فلسفه‌ای در اختیارت که با تکیه بر آن میگی همه پوچ؟ اون ور همه پوچ یعنی این ور هرچی هست درست، معنیش اینه؟ دو طرف که نمیشه پوچ باشه، دو طرف هم که نمیشه درست باشه، بالاخره یه طرف پوچه، یه طرف پر، یه طرف حقه، یه طرف باطل، یه طرف درسته، یه طرف نادرست، یا شب یا روز، یا دنیاست یا آخرت، یا گناست یا فقر، یا مرد یا زن، یا لاله یا زبون داره. دو طرف که مساوی نمیشه. گوین دانشجو اومد تهرون، چون جایی دیگه دانشگاه نداشت، تو دانشگاه تهران صندلیش، میزش بغل دست یه دانشجوی تهرونی افتاد، که این دانشجوی تهرونی از یکی از خانواده های متدین ریشه‌دار معتبر تهران بود. اینا در کلاس درس، تو درس خوندن، تو سوال و جواب با هم به هم علاقه پیدا کردن. اون دانشجوی 100% بی‌دین، این دانشجوی 100% دیندار، زلفشون به هم گره. معاشرت خوب معجزه میکن، رفیق خوب معجزه میکن. نفس رفیق خوب نفس عجیب، چند ترم گذشت، پدر این دانشجوی متدین مرد، ختمش در یکی از مساجد معتبر تهران. این رفیقش که مال یکی از شهرهای آذربایجان غربی بود، خوب متأثر شد و دیگه فهمیده بود باید ختم بره. اون نگفته بود ختم بابام بیا، میره ختم. یه سخنران صاحب نفس که من پیریشو دیده بودم، سخنران متدین، متخلق به اخلاق، مایه‌دار، که خود منم بعداً هم منبر بودم باش در بعضی از مجالس، ولی او دیگه سن 80 سالگی رو داشت میگذرد. مهمترین ختمای تهرونم اون زمان ایشون منبر میرفت، میاد منبر میرفت، ختم تموم میشه. 2 روز بعد که این دانشجوی تهرونی میره سر کلاس، بعد درس این دانشجوی غیر تهرونی بهش میگه که رفیق، این آقایی که منبر رفت کی بود؟ بهش میگه فلان کس. میگه حرفاش خیلی در من اثر گذاشت. ما بی خود بی راه زدیم، خیلی بی خود. من الان حس میکنم سنگین، بدبخت، تیر روز، تاریکم. تو به من کمک بده من با دین خدا آشنا بشم. میگه عیبی نداره، کمکش میده. زمان میرسه به اول تابستون، دانشگاه تعطیل میشه. به این رفیق تهرونیش میگه من میرم شهر خودمون، بعد سه ماه ترم که شروع شد بر میگردم. برادر امام موسی صد به خود من گفت، گفتش که عالم درجه اول اون شهر برام گفت این دانشجوی منحرف هدایت شده یه دیندار شده تو اون سه ماه چنان در خانوادش اثر میذاره، خواهرها با حجاب میشن، خانواده نمازخون میشن، روزگیر میشن، میان پیش عالم شهر حساب مالشونو میکنن، آماده برای مکه رفتن میشن. این بالاترین تجارت، تجارت با سرمایه حرص، که این جوان بعد تعطیل دانشگاه میره شهر خودشون، شدیداً میل پیدا میکنه، حرص میزنه خانوادهشو از گمراهی نجات بده و نجات میده. من نمیدونم الان اون جوانی که 50 سال پیش خانوادهشو نجات داد زنده است؟ اگرم باشه باید 80 سالش باشه، من اون وقت خیلی بچه بود. اگرم از دنیا رفته که پروندهش بازه، چون یه خانواده رو نجات داد. حریصون علیکم ان الانسان خلق حلوعا. اما اگر این حرص از مدار عقل بره بیرون و زلفش فقط به مادیت محض گره بخوره، یعنی آدم یه کاره بشه، پولساز، فقط ازا مسته و شر جزوع. این آدمی که حرصش به انحراف کشیده شد و بند حرصش فقط به پول گره خورد، زمانی که در کنار این پول به مشکل بخوره، به سختی بخوره، به ورشکستگی بخوره، به نابودی مال بخوره، به کم شدن پول بخوره، جزوع، یقه پاره میکنه. به دنیا و هرچی در دنیاست بدبین میشه، چون تکیگاهی که نداره. تکیگاهش پول بود، پولم از دست رفت، یا به زلزله خورد، یا به آتش‌سوزی خورد، یا به جنگ خورد، یا به بالا پایین شدن دلار خورد یا به ورشکستگی خورد یا به رکود اقتصادی خورد. فقط گله من رنج میبره، ناله میزنه، میگه این دنیا هم دنیا نشد، این زندگی هم زندگی نشد، اصلا برای چی ما رو خلق کرد؟ ما باید چرا باید بدبخ بشیم؟ چرا باید ورشکست بشیم؟ چرا باید پول از دستمون بره؟ چون نیروی مثل ایمان به خدا در وجودش نیست، یا دیوونه میشه یا روانی میشه یا خودکشی میکنه. اینایی که خودکشی میکنن فکر میکنن به آخر خط رسیدن، در حالی که زندگی ما آخر خط نداره. ابتدای زندگی ما خداست، پایانش هم خداست. اینم حقیقتیه که در قرآن آمده، انا لله و انا الیه راجعون. شما اولتون خداست، آخرتون هم خداست. شما در آغوش خدا دارین زندگی میکنین، در آغوش خدا. آدم دو شبانه روز تشنه باشه، گرسنه باشه، تو گرمای حدودای مهر عراق، چون عاشورای اول در برج مهر ما واقع شد، 72 داغ ببینه از کوره در نره، فزع نکنه، داد نکشه، ایراد نگیره، اشغال نگیره، آرامشش به هم نخوره، تازه صورت خونالودش هم رو خاک بذاره بگه الهی رزم به قضائک، تسلیمم لامرک، لا معبودم لی سواک. و بعدم امام صادق می‌فرماد وقتی شمر تیزی خنجر رو به گلوش گذاشت، شروع کرد به کشیدن، تو کشیدن اول که گلو داشت پاره می‌شد و هنوز زنده بود، لبخند زد و سرش از بدن جدا شد. این مال انسانیه که حرص انحرافی نداره. حرص داره، گره زده به عبادت، به عشق به خدا، به هدایت گمراه، به کمک به بینوایان، به دستگیری از محتاجان، به رفع مشکل مشکلداران. یه مقدار حرصش هم گذاشته برای پول در آوردن، برای اداره امور زندگیش. ابی عبدالله مدینه کشاورزی داشت، باغ داشت، محصولاتشو میفروخت، زندگیشو اداره میکرد. همه یه حرص تو باغ نیومده بود، همه یه حرص تو کارخونه نیومده بود. اگه حرص همش بیاد تو پول، پول آدمو بیچاره میکنه، چون آدم حریص فقط جمع میکنه، خرج نمیکنه. اگرم گوشت و تخم مرغ و بادنجون کدو میگیره میبره خونه، برای این که بخوره نمیره. اگه پای مردن در کار نبود، اون یه لقمه نونم نمیخورد، پول اونم جمع میکرد. چاره ای نداره بدبخت. ثروتمنده زن نمیگرفت، توی خونه کهنه زندگی میکرد، یه نیم سیر پنیر خریده بود، انداخته بود توی شیشه، درشو بسته بود، صبح نونو میمالید پشت شیشه و میخورد. حریص یعنی دیوانه. یعنی بیمار، یعنی بدبخت، اونی که حرص خودش رو به مال گره زده، خبر داره تو شهر مردم و شهر چه نیازایی دارن ولی دل بی خبری داره. ممکنه روزی 8-9 میلیون 10 میلیون درآمدش باشه و بدونم یه خانواده در 24 ساعت یه وعده نون و سیب زمینی میخوره، رحمش نمیاد، چون عرص منحرف دوزخیه، دل پر آتیش جهنمه. مگه آتیش جهنم به جهنمی ها رحم داره؟ قرآن میگه لا بارد ولا کریم، آتش چه رحمی به دوزخیان داره؟ حریص آتش در درونش، آتش که رحم نداره. شما 10 بارم برو پیشش بگو آقا ما رمزونه، یه 5 میلیون بده ما به 4 تا خونه بدیم، یه ماه رو افطار داشته باشن. میگه برو به دولت بگو به من شو. برو بگو یکی سرطان داره 10 میلیون اگه بدیم خوب میشه، دخترشه، بچهشه، میوه دلشه. میگه چشمش کور میخواست بچه دار نشه که حالا به این بلا دوچار نشه. اینا رو من دیدم تو زندگی. یه مردی بود 4 تا دختر لال و کر داشت، این میخواست سمعکای این 4 تا دختر رو عوض بکنه، حدود 2 میلیون تومن اون وقت میشه. گفتم من یه مقداریشو میدم، بیشتر ندارم فعلا، من داشتم میدادم. رفتم پیش یه ثروتمند، گفتم آقا 4 تا دخترم کوچیکه 20 سالشه، بزرگه 26 سالشه، اینا سمعکاشون باید عوض بشه، 1 میلیون میخواد. که این ثروتمنده رو من میشناختم، همیشه تو جیبش 5-6 تا دسته چک بانکای مختلف رو داشت. گو غلط کرد زن گرفته که حالا 4 تا دختر کور و کر پیدا کن. حالا هم که زن گرفته میخواست 1 دختر پیدا کن. به من چی؟ که کرن نمیشنم. حرص آتش دوزخ در باطن حریصه، آتش به رحم نداره، آتش میسوزونه. اون درون بهشت داساس که وقتی میری پیشش میگی 2 میلیون برای این کار خیر میخوام، میگه چرا 2 میلیون؟ چرا 2 میلیون؟ من یه وقت به یکی گفتم برای یه کار مهمی برای قرآن و اهل بیت پولی میخوام، گفت چقدر میخوام؟ گفتم هر چی که خدا به دلت حواله میکن. 2 میلیارد تومن داد، گفت این اولشه، برو کارو را بنداز، اگر کم آوردی دوباره بپیش من. این معلومه باطن بهشت هم میوه ها رو میخواد بده، نمیتونه نگرده را، خیلی این همه میوه رو میخواد چیکار؟ میبینه پروردگار این همه میوه بهش بده، میگه من چقدر فعلا این میوه رو میخوام؟ یه شیکم میخوام، بقیه رو بذار بدیم دیگران رو شاد کنیم. این حرص داره تو پول در آوردن، اما حرص عدلی و حرص دینی، اما حریص به پول آتش در درونشه، طبیعت آتش طبیعت رحم کردن نیست. دنباله مطالب خدا بخواد جلسه بعد، خدا بخواد. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این متاع دام هر صیاد عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر، روز عاشورا شده یار میدان ایش کرد رو را و جانب سلطان ایش بار لاها این سرم این علم دار رشی این اکبر این سکینه این رقیه این رباب این عروس دست و پا در خون خضاب این من و این ذکر یارم یاربم این من و این ناله های زینب این من و این سار بابا این شمر دوم این تن اوریا میانه خاک و خون پس خطاب آمد زد که شاهش ای حسین یک تازه گر تو هر من عاشقی ای محترم پرده برکش من به تو عاشقترم خود بیا که می کشم من ناز تو عرش و فرشم جمله پا ناز تو لیک خود تنها میادم بزم خود بیا و اصغرت را هم بیا خوش بود در بزم یاران بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علی اصغر زودتر بشنو سوی داور اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خيرا